ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در روز دوشنبه 17 آذر ماه سال 1393 خورشیدی، 8 دسامبر سال 2014 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه دو گزارش شنیدنی داریم درباره بحث فساد مالی در ایران که در مجله شامگاهی امشب میتونید اونها رو بشنوید. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونیم توی برنامه امشب با هم بشنویم، به سنت مجله شامگاهی میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حمید فاطمی در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه که روز دوشنبه وارد تهران شد، در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران از تلاش‌های روسیه برای انجام گرفتن گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولید معلم درباره نتایج سفر اخیرش به روسیه گفت در این سفر با وزیر خارجه روسیه توافق شد که برای موفقیت طرح گفتگو میان طرف‌های سوری رایزنی‌های انجام و ایران نیز از این تلاش ها حمایت می کند. وزیر خارجه سوریه همچنین گفت روز سه‌شنبه فردا با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق و با حضور وزیر خارجه ایران مذاکراتی در تهران در این زمینه انجام خواهد شد. وزیران خارجه عراق و سوریه هم اکنون در تهران به سر می برند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه به ترکیه می‌رود تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه مذاکره کند. جلوگیری از عبور اتباع بریتانیا از خاک ترکیه برای پیوستن به داعش از موضوعاتی ذکر شده است که در این گفتگوها طرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که این کشور با بزرگترین خطر تاریخی علیه امنیت ملیش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از 500 بریتانیایی که به داعش پیوستند به بریتانیا بازگشتند. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز برای گفتگو با مقام‌های ترکیه در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی همکنون در ترکیه به سر می‌برد. دو میزبانی دیگر والیبال از ایران گرفته شد. سعید درخشنده مسئول رویدادهای بین‌المللی فدراسیون والیبال ایران به خبرگزاری ایسنا گفت میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و زیر 23 سال جهان از ایران گرفته و به میانمار داده شد. وی از این اقدام فدراسیون والیبال آسیا ابراز تعجب کرد. یکی از مسئولین فدراسیون جهانی والیبال در آبان ماه گذشته گفته بود تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌های ایران حاضر شوند، میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد. یونیسف، صندوق سازمان ملل برای کمک به کودکان، اعلام کرد در سال 2014 بیش از 15 میلیون کودک در جهان گرفتار خشونت و آوارگی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مدیر یونیسف در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد میگوید در تاریخ اخیر سابقه نداشته است که این تعداد کودک در معرض این چنین خشونت‌های قرار گیرند. بر اساس گزارش یونیسف، بیش از 15 میلیون کودک در درگیری‌های عراق، سوریه، غزه، اوکراین، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی در معرض این خشونت‌ها قرار گرفتند. اتحادیه اروپا 900 میلیون دلار به میانمار کمک مالی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که برای کمک به توسعه و پیشرفت میانمار ظرف 6 سال آینده 900 میلیون دلار کمک مالی در اختیار این کشور می‌گذارد. حکومت نظامی میانمار از سال 2010 اصلاحات و گشایشی را در فضای سیاسی این کشور آغاز کرد که موجب پایان یافتن تحریم‌های طولانی مدت آن در سال 2010 شد. در سال 2011 حکومت نظامی در میانمار رسما پایان یافت و حکومتی نیمه نظامی جایگزین آن شد و به اصلاحات دیگری دست زد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه گفت در کاری که توسط بابک زنجانی انجام گرفت 7000 میلیارد تومان پول کشور خورده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای زنگنه در همایش ملی مبارزه با فساد گفت از سال 1364 تا 1389 حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور بر نگردد. وی افزود اما در کاری که توسط بابک زنجانی انجام گرفت بیش از 8000 میلیارد تومان از پول کشور خارج شد و کمتر از 7 ببخشید کمتر از 1,000 میلیارد تومان از این پول ممکن است به کشور بازگردد و بنابراین 7,000 میلیارد تومان از پول کشور خورده شده است.
ممنونم. تا سرین خبرها رو شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. قبلا به آن میگفتند زیر میزی، حالا بهش میگویند رو میزی. حسن روحانی با این جمله به جنگ فساد مالی در ایران رفته در سمیناری که سران سه قوه در آن حضور داشتند.
با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه.
آقای روحانی به کجا کنایه میزند؟
اینها محل فساد هستن که امروز هم یک اشاره تلویحی کرد مثلا به یه نهادی مانند سپاه.
گزارش های خواهیم داشت از حرف های رئیس جمهور و همچنین پرونده های تازه فساد در ایران. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جلوگیری از بمب اتم جمهوری اسلامی مهمترین اولویت کشورش است. None is more important to our common security
than Iran's ongoing pursuit of nuclear weapons. چیزی مهمتر برای امنیت مشترک ما جز تلاش جاری ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد.
گزارشی خواهیم داشت از تازه ترین اظهارات آقای نتانیاهو که میگوید کشورش در ناکام گذاشتن مذاکرات هسته‌ای نقش فعال بازی کرده. و ماجرای کاخ ورسای ایران، میراث فرهنگی میگوید احتمالاً کاخ ثابت پاسال به عنوان بنای تاریخی ثبت و محافظت شود. گزارشی داریم از این خانه بزرگ که بعید نیست خراب شود و جایش برج بسازند. در کنار نظرات شما درباره مبارزه با فساد مالی جمهوری اسلامی، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. موضوع مبارزه با فساد در ایران این روزها با انتشار اخباری درباره کشف یک تخلف مالی گسترده دیگر و همچنین برگزاری همایشی مرتبط با این موضوع بالا گرفته است. در سالهای اخیر با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دامنه وقوع فسادهای مالی در ایران نیز ابعاد متفاوتی پیدا کرده. بابک غفوری آذر از همایش روز دوشنبه گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه سران سه قوه جمهوری اسلامی در همایشی به نام ارتقای سلامت اداری شرکت کردند که به گفته ترتیب دهندگانش با هدف مبارزه با موضوع فساد مالی برگزار شده است. در این همایش سخنرانان در حالی از لزوم برخورد با فساد صحبت کردند که هر کدام ابعاد گسترده ای از این پدیده در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را بیان کردند. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که در گذشته می گفتند زیر میزی، الان روی میزی شده است. او با اشارهی تلویحی به سپاه پاسداران انحصار و جمع شدن مظاهر قدرت در یک نهاد را عامل فساد دانست و گفت که اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، به گفته او ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می شود.
ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم. با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، وزارت اطلاعات درست کردیم که مجلس بتونه نظارت بکنه و در وزارت اطلاعات گفتیم نیروی مسلح نباید وجود داشته باشه تا بشه کنترل کرد. فعلا شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه.
آقای روحانی همچنین انحصار را عامل فساد دانسته و گفته بزرگترین فساد با رانت اطلاعاتی ایجاد میشود. این صحبت‌ها دو روز پس از انتشار اخباری درباره کشف یک مورد فساد مالی تازه با تخلفاتی به ارزش 12,000 میلیارد تومان در ایران بیان می‌شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره رویکرد دولت آقای روحانی در موضوع فساد مالی و بالا گرفتن دوباره بحث در این باره در روزهای اخیر چنین می‌گوید.
دولت آقای روحانی دو تا رویکرد کلی داشته در مبارزه با فساد از روز اولی که شروع کرد. یکی رویکردش متوجه این بود که یک دولتی رو تحویل گرفته پر از فساد که به قول آقای روحانی حتی قبلش هم تصور نمی‌کرده که این همه حجم مشکلات وجود داشته باشه و با داره اون ویرانه ها رو ترمیم میکنه. یک بخشش هم ناظر بر این بوده که یک کانونهایی مثل همین فرض کنید نهادهای نظامی یا اونهایی که نظارت شفافی براشون نیست، اینها کانونهایی هستن که اینها محل فساد هستن، که امروز هم یک اشاره تلویحی کرد مثلا به یه نهادی مانند سپاه، و اینا مانع فعالیت سالم اقتصادی میشن و در واقع یک رقیب مهم هستن هم برای بخش خصوصی و هم یه سنگ اندازی میکنن در مسیر دولت. در مورد اولی رهبر جمهوری اسلامی بهشون دوبار تذکر داد که اینقدر به کارهای دولت قبلی نپردازن و این باعث شد که یک کمی در واقع افت بکنه اون انتقاداتشون از دولت قبلی. منتها در مورد سپاه به نظر میرسه اون تنشی که کماکان اول دولت هم به صورت پنهان وجود داشتش اون گسترده‌تر شده، که منجر شده که آقای روحانی دست بر نداره و دوباره بیاد به صورت علنی اشاره بکنه و به این کانونهای فسادی که کماکان در اقتصاد ایران فعال هستند بپردازه.
در همایش روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز صحبت کرده و گفته باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و به گفته او اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود. او همچنین با اشاره به اختلافش با دولت محمود احمدی نژاد بر سر پرونده‌های فساد مالی، یکی از راه‌های مبارزه با فساد را مبارزه با سیاه‌نمایی دانسته است. رضا حقیقت نژاد این موضع‌گیری رئیس دستگاه قضایی ایران را نشانه رویکرد متفاوت یکی از قوای جمهوری اسلامی به موضوع فساد می‌داند.
اتفاقا نکته جالبی که بود در صحبت‌های آقای لاریجانی که امروز گفتش که فساد ابزار سیاسی نشه، دولت قبلی همین اتهام رو متوجه آقای لاریجانی میکرد و میگفتش که چون شما با ما مشکل دارید، خانواده لاریجانی مثلا با دولت احمدی نژاد مشکل داره، این فساد رو یک پرچم میکردن که در واقع ما رو زمین بزنن و ریشه سیاسی ما رو بکنن. الان چون دولت آقای روحانی رابطه خوبی نداره با قوه قضاییه به نظر میرسه، آقای لاریجانی نمیخواد اجازه بده که دولت بیاد مانور بده و از این به عنوان یک پرچم استفاده بکنه، بنابراین هم یک موضع مشابه موضع آقای احمدی نژاد الان اتخاذ گرفت کرده. اصل این موضوع نشون میده که کاملا برخورد با فساد در ایران یک فضای کاملا سیاست زده‌ای داره که با تجربه تغییر تحولات سیاست داخلی روش‌ها و تاکتیک‌ها تغییر میکنه و دقیقاً علت ناکام موندن مبارزه با فساد در ایران و اینکه پرونده‌ها روز به روز گسترده‌تر میشن و ارقام وحشتناکتری مطرح میشه همین مطابقه با موج‌های روزافزار کردن مدیران عالی جمهوری اسلامی بوده.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس جمهوری ایران برای صدور پیامی به همایش روز دوشنبه گفته مگر وضعیت برای شما مسئولان سقوه روشن نیست. آقای خامنه‌ای همچنین گفته از مسئولان توقع دارد که به گفته او چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی درباره مبارزه با فساد بدون هر گونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم و همزمان با این سمینار فساد نفتی در جمهوری اسلامی موضوع سخنرانی روز دوشنبه وزیر نفت در همایش ملی ارتقای سلامت اداری بود. بیژن زنگنه همچنین نوک تیز حمله‌اش را به سوی بابک زنجانی نشانه رفت و حرف‌های تازه‌ای زد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
نهم دی ماه یک سال از بازداشت شدن بابک زنجانی می‌گذرد، اما هنوز نام او صدرنشین محافل مفاسد اقتصادی و مخصوصاً نفتی است. روز دوشنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه بابک زنجانی را از نوادر روزگار خوانده که با دور زدن سیستم و با استفاده از تصمیمات فردی به گفته آقای زنگنه 8000 میلیارد تومان به اقتصاد ایران لطمه زده است. آقای زنگنه تاکید کرده که تنها کمتر از 1000 میلیارد تومان از این پول ممکن است به کشور برگردد و بقیه پول کشور خورده شده است. با این همه وی نه اشاره‌ای به سیستمی که به گفته او دور زده شده کرد و نه شخصی را که تصمیمات فردی گرفته معرفی نمود. آقای زنگنه روز 21 مرداد نیز بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول به گفته آقای زنگنه از بین رفته است. همزمان با سخنان روز دوشنبه وزیر نفت، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز خبر داد که پرونده بابک زنجانی با بیش از 1000 صفحه به زودی به دادگاه خواهد رفت. به گفته او خواندن 1000 صفحه پرونده به زمان زیادی احتیاج دارد و باید منتظر صدور کیفرخواست ماند. با اینکه خبرهای فساد نفتی به نام بابک زنجانی پیوند خورده، اما روز دوشنبه وزیر نفت بدون ذکر جزئیات از پرونده‌های 400 میلیارد تومانی و 2.5 میلیارد یورویی اسبرد و گفت که مبارزه با فساد کفش آهنی و ارادی فولادی می‌خواهد. وی با اشاره به اینکه در 25 سال حوزه نفت خوب عمل کرده، ولی تنها در مدت 4 ماه 2.7 میلیارد دلار پول در این بخش حیف و میل شده، تأکید کرد که از سال 1364 که اوج جنگ تحمیلی بوده تا سال 89 حتی یک محموله نفتی فروخته نشده که پول آن باز نگردد. با اینکه به گفته یه بیژن زنگنه فساد نفتی در ایران سابقه طولانی ندارد، اما او از مشخص شدن مهمترین گلوگاه‌های فساد در حوزه نفت خبر داد و گفت فروش یا صادرات نفت خام، معاملات و خرید قراردادهای کالا، قاچاق فرآورده‌های نفتی، تملک اراضی و تخصص خرید متقاضیان از مهمترین گلوگاه‌های فساد هستند. با اینکه پیش از این گفته شده بود که دلیل ورود بابک زنجانی و نیروی انتظامی به قراردادهای نفتی ایران دور زدن تحریم ها بوده، اما وزیر نفت روز دوشنبه گفت که تحریم ها آنها را ناگزیر کرده تا تنها اندکی از مقررات متعارف فاصله بگیرند و تاکید کرده که در هر حال باید نظارت ها با جدیت پیگیری شود. همزمان با سخنان وزیر نفت، معاون برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت از رونمایی از 40 پروژه بزرگ صنعت نفت در کنفرانس مارس آینده در لندن خبر داده. علی گوهری پیش بینی کرده که با معرفی این پروژه ها حدود 40 میلیارد دلار منابع مالی برای توسعه پروژه های صنعت نفت ایران جذب خواهد شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدیم و همونطور که در این گزارش و گزارش قبلی شنیدیم، بحث فساد مالی الان داغ‌ترین بحث حال حاضر در ایران هست. نظر کارشناسان مختلف، نظر مقامات متفاوت رو در این گزارش ها با هم شنیدیم، اما شما شنونده رادیو فردا درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
آقای روحانی، شما که گفتین دست دزدای حکومتی رو کوتاه میکنم، اول از همه دست دزدای حکومتی دادگاه انقلاب رو کوتاه کنیم که اموال مردم رو به سرقت میبرن، تقسیم میکنن بین خودشون، مستضعفا رو مستضعفتر میکنن، فوش میدن، کتک میزنن، جواز فوت برای زنده ها مینویسن. اگر اینا رو رسیدگی نکنی، خودتون هم همینطور از همینا هستید. دزد حکومتی هست.
این فساد 12,000 میلیارد تومانی که جدیداً اعلام شده، مقصر اصلی مردم هستند، چون که این مردم اون قضیه 3,000 میلیارد تومانی رو کشش دادن. اینجور شد. خب هر چیزی رو وقتی کشش بدی، خب کش پیدا میکنه دیگه، طولش اضافه میشه دیگه. چقدر آقا فرمودن که کش ندید، کش ندید. اوشون آینده رو خبر داشت. اون موقع میدونست اگه کش بدین چه اتفاق میفته. عالم به غیب بود. ملت کش داد، اینجور شد. مردم عزیز، خواهش میکنم اینو دیگه کشش ندین.
جالبه واسه من که این دوروبریای دولت اون جناب مخالف فقط میگن ما حرف بزنیم، یعنی کسی دیگه صحبت میکنه از قانون میادن. آقای روحانی خلاف قانون رو قانون‌سازی صحبت کرده، دیروز حالا یه بار جلوی اینا رو گرفتن. یعنی همه چی فقط واسه خودشون میخوان. خیلی جالبه ها، بازم مردم ها میشینن دنبال نرخ کره و گوجه فرنگی هن.
آقای خامنه ای، رهبری دینی جهان مسلمین پیشکشتان، آیا از معضلات و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که زیر پوست شهرها میگذره خبر دارین؟ گاهی اوقات از بیتتون بیرون بیاین و سوار تاکسی و اتوبوس مردمی بشین تا بچه های بیگناه کار رو در سر چهارراه ببینید. ببینید که با حمایت از سیاست های 8 ساله احمدی نژاد چه فاجعه ای برای مردم ایران درست کردین. هیچ وجدان بیداری نمیتونه این مشکلات رو نادیده و نشنیده بگیره.
آرش هستم از شیراز. من بعد از 37 سال زندگی توی این جامعه ایران، توی این کشور، این رو خوب یاد گرفتم. چیزی که توی این کشور گرون بشه دیگه ارزون نمیشه. یادش بخیر، من کلاس دوم یا سوم ابتدایی بودم، من 5 تومن پول، 50 ریال پول رو دم نونوایی میبردم، 6 تا و نصف نون میگرفتم خونه میبردم برای پدر مادرم. امروز بعد از 30 سال من دارم نون رو دونه 800 تومن میخرم. هیچ تفاوتی واسه ما نکرده، واسه ما کف نشینای جامعه. من کارگر، منی که 20 و چند سال دارم کار میکنم، باور نکردنیه که اصلا و ابدا هیچ تأمین مالی توی ایران واسه ماها وجود نداره.
با اقتصاد مقاومتی گفتیم همه چیزمون درست میشه، امروزه گوجه گندیده هم توش پیدا نمیشه. خبرنگاری از مردم یک شهرستان پرسید اگه گوجه نباشه، گفتن نمیخوریم. اونم گفت بارکلا. آخه ما تا کی چوب این غیرت ملی رو بخوریم؟ گوشت، برنج، گوجه نان نخوریم، چون از انرژی هسته‌ای داروی زخم معده ساختن خلوار خلوار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش نقشی حیاتی در پرهیز از یک توافق به توصیف وی بد هسته‌ای با ایران داشته است. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مورد نتیجه مذاکرات هسته‌ای خواهان صبر شده و از سوی تاکید کرده که روند مذاکرات بدون پیشرفت ملموس ادامه نخواهد یافت. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در کنفرانس مؤسسه مطالعاتی بروکینگز که به میزبانی مرکز سیاست امور خاورمیانه در واشنگتن روز یکشنبه برگزار شد، صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از طریق ارتباطی ویدیویی از اورشلیم بیت المقدس برای حاضران در کنفرانس پخش شد. نتانیاهو در اظهاراتش نقش اسرائیل را در برحضر داشتن کشورهای گروه پنج به علاوه یک از حصول توافقی جامع با ایران پررنگ دانست و تاکید کرد که اگر این توافق امضا می شد، ایران را در آستانه جایگاهی چون قدرتی هسته‌ای وامی گذارد.
None is more important to our common security than Iran's ongoing pursuit of nuclear weapons.
چیزی مهمتر برای امنیت مشترک ما جز تلاش جاری ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد. ضرب الاجل 24 نوامبر آمد و رفت. این خوش اقبال بود، زیرا توافقی امضا نشد که به طور مؤثر ایران را در موقعیتی به عنوان یک قدرت هسته‌ای قرار می‌داد. و با اینکه اسرائیل جزء گروه 5 به علاوه 1 نیست، صدای ما و نگرانی‌های ما نقش حساسی در جلوگیری از یک توافق بد ایفا کرد. اینک باید از زمان موجود برای افزایش فشار بر ایران جهت از کار انداختن توانایی تسلیحاتی هسته‌ای‌اش استفاده کنیم.
Now we must use the time available to increase the pressure on Iran to dismantle its nuclear weapons capability.
تهران همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است. گروه پنج به علاوه یک می‌خواهد تهران به منظور تضمین عدم توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای فعالیت‌های حساس چون غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه طی سخنرانی خود در کنفرانس مؤسسه بروکینگز در واشنگتن خواستار شکیبایی در برابر مسئله هسته‌ای ایران شد و همزمان تصریح کرد که تلاش‌ها در صورت عدم پیشرفتی قابل ملاحظه دنبال نخواهد شد.
در حال حاضر با توجه به تهدیدات قابل توجهی که وجود دارند، نمی‌دانیم که آیا می‌توانیم موفق شویم، اما همچنین به طور یقین می‌دانیم که توافقی که از طریق مذاکره به دست آید، اگر مطابق معیارهای ما باشد، بهترین راه بستن مسیرهای بالقوه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. و در هفته‌های اخیر شاهد ظهور ایده‌های تازه و بروز انعطاف‌پذیری بوده‌ایم که ممکن است بتواند، تکرار می‌کنم، ممکن است بتواند به حل برخی مسائل بسیار دشوار کمک کند.
قدرت‌های جهانی در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 پس از اینکه نتوانستند تا ضرب الاجل 24 نوامبر 3 آذر به توافقی جامع با تهران دست یابند، گفتگوها با ایران را تا 30 ژوئن 9 تیر ماه آینده تمدید کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خبرگزاری ایسنا در روز 17 آذر ماه خبر داد که بزرگترین خانه تهران که کاخ ثابت پاسال سرمایه‌دار دوران پهلوی بوده، در انتظار بررسی کارشناسان و شناسایی آن به عنوان یک بنای ارزشمند است. این بنای تاریخی که معماری آن از یکی از کاخهای جانبی ورسای فرانسه کپی برداری شده، قبل از انقلاب حدود 15 میلیون دلار قیمت گذاری شده بود. اما این خانه تاریخی که کاخ ورسای ایران لقب گرفته، تاکنون در فهرست آثار ملی ثبت نشده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رجب علی خسرو آبادی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، خود را پاسخگوی اقدامات مدیرهای گذشته میراث فرهنگی و بی‌توجهی به بنای تاریخی موسوم به کاخ ورسای ایران ندانسته و گفته است با توجه به اینکه این کاخ در فهرست 2400 بنای ارزشمند تهران یا لیست 200 اثر ثبت شده فهرست آثار ملی نیست، ابتدا باید کارشناسان میراث فرهنگی این بنا را بررسی کنند. بزرگترین خانه تهران که کاخ ورسای ایران لقب گرفته است، بر اساس گزارش‌ها از جمله یادداشتی که کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران منتشر کرده، به ثابت پاسال تعلق داشته و در دهه 40 شمسی ساخته شده است. حبیب الله ثابت یا ثابت پاسال یکی از سرمایه داران و بازرگانان دوره پهلوی در قبل از انقلاب، مؤسس تلویزیون ملی ایران و شرکت نوشابه سازی پپسیکولا در ایران است. این بنای تاریخی به گفته یه برخی کارشناسان فنی اداره میراث فرهنگی به دلیل معماری خاص و استفاده از فضاهای طبیعی و نیز نقش آن در تاریخ اهمیت دارد و باید به عنوان یک بنای ارزشمند تاریخی مورد توجه قرار گیرد. با این وصف، خبرگزاری مهر روز 12 آذر ماه در گزارشی از خطر خراب کردن این خانه تاریخی تهران و بنای یک برج 9 طبقه‌ای تجاری و اداری به جای آن خبر دادی بود. خبرگزاری مهر در این گزارش با ذکر این نکته که حتی سازمان میراث فرهنگی که متولی حفاظت از بناهای تاریخی است و رئیس آن هم با اعضای دولت دیدار و نشست دارد، نمیتواند از تخریب این بنای تاریخی جلوگیری کند. کاخ ثابت پاسال یا کاخ ورسای ایران که بیش از 1 هکتار زمین دارد، به گزارش خبرگزاری مهر از حدود سال 1385 تا 1393 از درخت تهی شده، در و پنجره اش خراب و از هر گونه زیبایی خالی شده است. مالکیت این خانه تاریخی بر اساس گزارش مهر تا همین چند سال پیش در دست نهاد ریاست جمهوری بود. پس از آن یکی از شرکت‌های خصوصی سرمایه گذاری آن را خرید و اکنون به یک سرمایه گذار سپرده شده که بر اساس این گزارش صاحب یکی از بانک‌های خصوصی ایران است. حال در قبال خواست و پیگیری برخی از رسانه‌های داخلی درباره پاسخگویی مسئولان و متولیان به تخریب این بنای تاریخی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری تهران رجب علی خسرو آبادی روز دوشنبه 17 آذر ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که اگر کارشناسان گفتند که این بنا ارزشمند است، او اظهار نظر خواهد کرد. این مقام مسئول میراث فرهنگی و گردشگری ایران وعده داده که در اسرع وقت کارشناسان را برای بررسی بنای تاریخی این کاخ خواهد فرستاد.
چه بر سر کاخ ثابت پاسال خواهد آمد؟ گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم.
از تاریخ 4 آبان ماه، طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 همیشه در خدمت شماست. تا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30 به وقت تهران. در این بخش از مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اون میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه در تهران در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران از تلاش‌های روسیه برای انجام گرفتن گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولید معلم درباره نتایج سفر اخیرش به روسیه گفت در این سفر با وزیر خارجه روسیه توافق شد که برای موفقیت طرح گفتگو میان طرف‌های سوری رایزنی‌های انجام گیرد و ایران نیز از این تلاش‌ها حمایت می‌کند. وزیر خارجه سوریه همچنین گفت فردا با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق و با حضور وزیر خارجه ایران در تهران مذاکراتی در این زمینه انجام خواهد شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه به ترکیه می‌رود تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه مذاکره کند. جلوگیری از عبور اتباع بریتانیا از خاک ترکیه برای پیوستن به داعش از موضوعات ذکر شده است که در این گفتگوها مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که این کشور با بزرگترین خطر تاریخی علیه امنیت ملی‌اش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از 500 بریتانیایی که به داعش پیوستند به بریتانیا بازگشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در همایش ملی مبارزه با فساد، انحصار و تجمیع قدرت را عامل ایجاد فساد دانست و گفت با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می شود. او افزود اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، خبرگزاری، سایت و تبلیغات یک جا جمع شد، اگر ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود. آقای روحانی در جای دیگر از سخنانش گفت می ترسم به مرزی رسیده باشیم که قبح فساد در حال شکسته شدن باشد و در این صورت باید به خدا پناه برد. آقای روحانی افزود اگر نظام در مبارزه با فساد ناتوان باشد، به معنای ضعف انقلاب اسلامی، ناتوانی انقلاب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است. دو میزبانی دیگر والیبال از ایران گرفته شد. سعید درخشنده مسئول رویدادهای بین‌المللی فدراسیون والیبال ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا وزیر 23 سال جهان از ایران گرفته و به میانمار داده شده است. او از این اقدام فدراسیون والیبال آسیا ابراز تعجب کرد. یکی از مسئولین فدراسیون جهانی والیبال در آبان ماه گذشته گفته بود تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌های ایران حاضر شوند، میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد.
تا سنی خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه میشه و هر دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا برای نخستین بار پخش میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر کتاب بشنوید و سپس گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. اتفاق نام تازه ترین رمان گلی ترقی است که انتشارات نیلوفر منتشر کرده. نیمی از وقایع این رمان در آمریکا و نیمی دیگر در ایران رخ می‌دهد.
دا
دانته و خرچنگ مجموعه 4 داستان کوتاه از دو نویسنده بکت و فاستر والاس است که در نشر نیکا و به ترجمه شهریار وقفی پور و کامران قبرایی منتشر شده. زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی ششمین دفتر از مجموعه دانشنامه فلسفی استنفورد نوشته ژان فیلیپ درانتی با ترجمه هدا ندایفر را انتشارات ققنوس منتشر کرده است. سال 1382 خورشیدی رمانی با عنوان سنج و سنوبر از نویسنده‌ای تقریبا ناشناس در فضای ادبیات داستانی ایران به نام مهناز کریمی منتشر شد که به سرعت مورد توجه منتقدان و خوانندگان کتاب قرار گرفت و جایزه ادبی اصفهان را هم به عنوان بهترین رمان سال 1382 از داوران اون جایزه دریافت کرد. این نویسنده 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و حالا رمان تازه‌ای منتشر کرده به نام ما، اگرچه نام نویسنده عوض شده، مهناز عطارها. ابتدا سطرهای از این رمان رو با صدای نویسنده بشنویم.
مینا پرسید: پس داستان سی دوزی؟ حبا خندهش رو مثل نقطه انداخت وسط حرف مینا و جواب داد: فقط یه احمق میتونه باور کنه که اون میوه سفت و خشک و تلخ ممکنه تو جایی مثل بهشت وجود داشته باشه. واقعیت اینه که من و آدم سیب رو سیب کردیم. زینب با ترس گفت: یعنی مار بسبست نکرد؟ یعنی تو آدم رو گول نزدی؟ حبا به تأسف و به علامت نفی چند بار سر به چپ و راست کماند و گفت: ای بابا، درسته که تو بهشت همه چیز بود، ولی باور کنید حتی یه ذره شوقم نبود. انگار بگو شیرینی به شکر. گفتم: این وسط یکی دروغ میگه. خط کمرنگ بین ابروهاش که زیاد به چشم نمی آمد انقدر عمیق شد که انگار اول این خط رو انداخته بودن و بعد بر اساس آن بقیه اعضای صورتش رو پرداخته بودن. با همین هیبت هم گفت: منم رهایی رو انتخاب کردم، اما نه مثل زینب به کمک آتش، یا مثل جان جان با خون، یا مثل مینا با یه امید بیهوده، یا حتی مثل تخمینه با سکوت. نه، من به کمک آدم این کارو کردم. گفتم: منظور چیه؟ جواب داد: منظورم اینه که همیشه میشه تنها خورد، تنها خوابید، تنها کار کرد، حتی حالا میشه تنها نیاز جنسی رو برطرف کرد یا حتی بچه دار شد، اما هنوز که هنوزه از عهده یه کار تنهایی نمیشه بر اومد، اونم نوازشه. گفتم: همین؟ هوا جواب داد: همین و کمی انصاف. مینا خندید که انصاف به درازی خط استواز، هر کس یه جوش وایساده. هوا جواب داد: فقط توی این دایره باش، فرق نمی کنه کجاش. بعد با نگاه دوری توی اتاق زد و ادامه داد: دختره من، شما هیچ کدومتون انصاف نداشتی. مثل همون فرشته چشم بسته، به جای اینکه چشمندش رو باز کنین، خودتون رو به چشم بستش عادت دادی. حکم اعدام جان جان رو همین چشمای بسته امضا کرد. تن زینب رو همین چشمای بسته آتیش زد. عشق مینا رو هم. تخمین ساکت نشسته بود و فقط گوش میکرد. پیدا بود که دارد لذت میبرد. حوا ادامه داد: منظور به شماتت نیست، ولی قبول کنید که اگه قرار بود نگاه ما به گذشته باشه و همیشه از گذشته اطاعت کنیم، یا باید عقب میرفتیم یا چشممون پشت سرمون بود. دهان باز کردم و بستم. هوا به ساعتش نگاهی کرد و راه افتاد به طرف در. جان جان با خنده پرغنج گفت: لابد مردش چشم برایشه.
خانم عطارها، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشی از رمان ما بود که اخیراً منتشر شده. خانم عطارها، قبل از هر چیز بفرمایید که رمان ما درباره چیست، درباره کیست، یا تم اصلی اون مبتنی بر چه هست اساسا؟
درباره رابطه. تمام بخش های فرو خورده و پنهان شده وجود ما. به همین دلیل هم این رمان به وسیله دو نفر نوشته شده، یه روانکاو و یه نویسنده. شاید شجاعت این که یه نویسنده زن ایرانی بخواد خودش رو اینجور اوریان بکنه امکان نداشت مگر در کنار یک روانکاو.
اگر بخواید که این رمان رو، رمان ما رو در چند خط خلاصه داستانش رو بیان بکنید، در واقع چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟
رمان ما در حقیقت اگر بخوام خیلی بیچ بچش رو بگم، شخصیت متلاشی شده یک زن هست که این زن به روانکاو مراجعه میکنه برای نجات خودش، و بعد در طول رمان این قسمت‌های پراکنده بازپروری میشه و نهایتاً اینا به همدیگه متصل میشه. این پروسه کاملاً توی رمان اجرا شده.
شما در آثار پیشینتون رقص چینی و سنج و سنوبر که در ایران منتشر کردین هم موضوع اصلی و محوریتون مسئله زن بود و رابطه او با خودش و با جهان پیرامونش، موقعیت‌های دشوار، موقعیت‌های پرتنش. این رمان هم آیا به طور مشخص ادامه همون دغدغه‌های همیشگی شماست؟
شاید اگه بخوام یه خورده دقیق‌تر بگم، رمان سنج سنوبر در حقیقت تم اصلیش قربانی شدن ما به وسیله نزدیکانمون، ولی رمان ما در حقیقت می‌پردازه به رابطه زن و مرد، کاملا تو این محدوده حرکت میکنه.
منظورتون از رابطه زن و مرد به طور مشخص روابط عاشقانه زنان و مردانه با هم دیگه است، یا منظورتون اساسا به عنوان دو جنس که در جهان ما وجود دارن و با هم دیگه در ارتباطن و مناسباتی دارن؟
من فکر میکنم که رابطه عاشقانه است. البته کسایی که در اطراف هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل عمو، مثل رئیس، اینا همه تو این رابطه نقش بازی میکنن. اینجوری یعنی ما در یک حالا یه زن و مرد با هم دیگه تو ایران ارتباط ندارم و من تمام این ارتباطات رو سعی کردم تا اونجا که میتونم بیانشون بکنم.
بسیاری از کسانی که تلاش میکنن که به مسئله جنسیت یا نابرابری ها و تبعیض های جنسی بپردازن در آثارشون و به طور مشخص بر روی مسئله زنان هم تمرکز دارن، خیلی جاها بیشتر زنان رو به عنوان قربانیان یک سویه در شرایط اجتماعی یا زیر سنت‌ها و فرهنگ و تسلط مردانه تصویر میکنن. رمان ما چگونه این موضوع رو باش مواجه شده؟ چگونه شما این موضوع رو تحلیل کردین در این کارتون یا سعی کردید بهش نزدیک بشید؟
از نکته‌هایی که حضور دکتر فرجان زینی بسیار موثر بود و من خیلی ممنونم و فکر می‌کنم که بدون حضور ایشون کار به این شکل در نیومد، همین قسمته. چون وقتی که زن ایرانی داره بیان میکنه در حقیقت میشه مظلوم، اما تو این رمان این اتفاق نمیفته. زن با نفرت شروع میکنه اما نهایتا به این نتیجه میرسه که مردش هم یه قربانی هستش. یعنی اینجوری نیستش که مرد وضعیت خوبی داشته باشه و زن فقط قربانی باشه. مرد قربانی سنته، قربانی تربیتش هست و همین آگاهی باعث میشه که در نهایت به این نتیجه برسیم که ما دشمن همدیگه نیستیم و به کمک همدیگه احتیاج داریم واسه این نجات. تنهایی نمیتونیم، با دشمنی هم نمیتونیم.
شما در رمان پیشینتون که رمان تحسین شده هم هست، سنج و سنوبر، که برنده جایزه ادبی اصفهان هم شد با داوران سرشناسی که اون جایزه داشت و همینطور نقدای متعددی گرفت، نشون دادید که یکی از مسائل و دغدغاتون مسئله زبان و فرم هم هست در نوشتن کار.
وقتی من شروع کردم به نوشتن رمان ما، خیلی دلم می‌خواست که ساده بنویسم، چون فکر می‌کردم موضوعی که بیشتری خواننده رو باید داشته باشه، ضمن اینکه ادبیات کارم محبوب بمونه. اما وقتی شروع کردم ساده نوشتن، متوجه یه نکته شدم و اون این بود که ذهن من ساده فکر نمی‌کنه. به همین دلیل من نمیتونم ساده بنویسم. در نتیجه من اگر توی ایران مشکل می‌نوشتم، این ناشی از پیچیدگی ذهنی من بوده، نه اینکه من بخوام بازی زبانی در بیارم. می‌خوام بهتون بگم بازی زبانی خیلی متفاوت است با شکل پیچیده فکر کردن.
وقتی که پای رابطه مرد و زن پیش میاد در جوامعی مثل جوامع ما که خط قرمزهای فراوان درونی و بیرونی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در اون جامعه وجود داره، معمولا نویسنده دچار مشکلات فراوانی است برای اینکه بتونه همه احساسات رنگارنگ و متلون آدمی رو در این رابطه بتونه به خوانندش بده، بدون اینکه خطوط قرمز، سانسور به طور مشخص او رو قطع نکنه و جلو او رو نگیره. شما الان محدودیت سانسور برای این کتاب طبعا نداشتید. مواجه شما چطور بود با این مسئله، با فقدان سانسور و خودسانسوری؟
من متوجه شدم این هستش که مثلا توی سنج سنوبر چند تا هجله زفاف که من میخواستم اینا رو بیان بکنم، ولی برای اینکه از تیپ سانسور در برم، مجبور بودم اینو به گونه خیلی عجیب و غریبی بپیچونمش، به امید اینکه سانسورسی متوجه نشه من چی دارم میگم و به امید اینکه خواننده متوجه بشه. اما توی رمان ما من این کار نکردم. من وقتی که تونستم به اون ساده نویسی و ساده اندیشی رو روشن اندیشی برسم دیگه خودم رو سانسور نکردم.
بخشی از گفتگوی من با مهناز عطارها نویسنده رمان ما رو شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.